با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 28 فوریه 2015 و 9 اسفند ماه 1393. امروز ابتدا می‌پردازم به اخبار ایران که واقعا مهمه، بعد راجع به یونان صحبتی خواهم داشت و اینکه اونم الان اهمیت حیاتی پیدا کرده، به ویژه از جهت بحثی که راه افتاده که آیا سریزا شکست خورده، تسلیم شده یا نه، و نظر مقالات متعددی راجع به این قضیه بیرون اومده و من کوشش میکنم چکیده ای از این مجموعه مقالاتی که بیرون اومده، دلیلش خیلی آشکاره، درس برای کشور ما داره. صداشو در نمیارم، عزیزان دقت بکنن که در سایت های فارسی زبان زیاد به اصطلاح صحبت از سریزا، روی کار اومدن سریزا، ایده هاش، برنامه هاش نمیبینی. سایت کلمه و جرس و ملی مذهبی و امثال هم اینا مسئله شون نیست، چون در واقع طرفدار به سیاست های نئولیبرال در ایران هم هستن، اینا طرفدار به اصطلاح برنامه های دولت روحانی هستن، کاملا آشکاره. بنابراین به نفعشون نیست که راجع به این قضایا و تحولات بسیار پر اهمیتی که در اروپا داره صورت میگیره قلم بزنن. ولی به هر حال، ولی بیشتر برنامه رو بازم صرف پاسخ دادن به سوالات عزیزان خواهم کرد. واقعا میخواستم پیشنهاد بکنم که کمبود اینه که من تلفن ها رو باز نمی کنم مثل بعضی از برنامه ها، چون من اینا امتحان کردم و اونهایی که برنامه رو نگه می‌دارن اونایی هستن که در همه پرسی‌هایی که واقعا من راجع به خیلی از مسائل می‌کنم پاسخ میدن و نظراتشون رو میدم و از این جهت واقعا نشون میدن که به حساب برنامه چجوری باید بگرد. ولی به هر حال برای جبران اون به نظر من خیلی خوبه که عزیزان سوالات رو مطرح بکنن و من بخشی از برنامه رو میتونم اختصاص بدم به پاسخ دادن به این سوالات و یا انتقادات و سوالات. ولی به هر حال بیشتر وقت رو صرف اون خواهم کرد، دنباله بحثی که از دو هفته پیش شروع کردم. بنابراین ابتدا من میرم به اخبار ایران، ولی قبل از اون که یادم بره، عزیزان میدونن که انجمن گلبانگ در جنوب کالیفرنیا از من دعوت کرده که امروز یعنی 28 فوریه دنبالی صحبت ماه گذشته رو ادامه بدم، هر شود که بسیار راجع به اوضاع جهان و به ویژه بسیار اقتصاد سیاسی جهان به چه سوی داره میره و جهان به کدام سو میره. و هر شود که عزیزان اگه بخوان تماس بگیرن باز قلم و کاغذی داشته باشن که اگه بخوان این شماره رو یاد داشت بکنن، 949-587-10. مرسی فرزاد جان. بنابراین میرم رو اخبار ایران. دو گزارش از ایران هست که گزارش مفصل‌تر را ابتدا میخونم برای عزیزان. دیگه سابقاً در شهرهای کوچک و روستاها باب نبود و یا دیده نمی‌شد که زنان به کارهای غیر مولد از جمله کار تمام وقت و یا پاره وقت در پشتوها و یا آشپزخانه ها و رستوران ها به ظرفشویی و کهنه‌شوری مشغول شدن و اگر تک تک موردی پیدا می‌شد آن هم با نوعی اکراه همراه بود. حال به موازات نابودی مستمر اراضی کشاورزی عزیزان ببینن که این حکومت و این دولت ها چه بر سر کشاورزی این کشور دارن میبرن، چه بر سر طبیعت این کشور دارن میبرن. از جنگل ها تا مزارع تا رودخانه ها تا تالاب ها تا دریاچه ها. نابودی مستمر و اراضی کشاورزی و به تبع آن کمبود و گرانی علوفه و خوراک دام و طیور و در نتیجه به صرف نبودن ادامه اشتغال بومی یعنی روستایی به جهت اجرای ادامه پرشتاب سیاست‌های نئولیبرال، مردم ما گرفتار یک حکومت فاشیسم مذهبی از یک سو و دولت‌های پشت سر هم نئولیبرال از طرف دیگه هستن. یعنی هم سرکوب فاشیسم مذهبی و پیاده شدن احکام شریعه از یک سو توسط آدمکارهای حکومتی و سیاست‌های سرسپردگی و امپریالیسم از طرف دولت‌ها، از هاشمی رفسنجانی به این طرف در 25 سال گذشته. از سوی دولت و فرار سرمایه از بخش تولید به بخش مالی و دلالی، در هر خیابون خوبه چند تا بانک باشه، عوضش کشاورزی نابوده. به ویژه تجارت و وابسته واردات، جمعیت عظیم نیروی کار تازه آزاد شده و حاجتمند فقیر، صرف نظر از تأثیر منفی که بر نرخ سهم کار گذاشته و سبب هرچه بیشتر فربهی کارفرماها میشه، اقلیت بسیار کوچک بالا موقعی که این همه از مناطق روستایی آزاد بشن و کار ارزان بهشت این هاست که در سطح جهانی و اربابهاشون و چه نوکراشون در ایران. و تراز اخلاقی مناطق تا دیروز خودکفایی کشور را خدشدار کرده که سطح اخلاقی رو واقعا میبره پایین. بسیاری از زنان کشور به این ترتیبه که به اصطلاح به دلیل فقر، با توجه به افزایش بهای آب و برق و گاز، بهداشت، درمان، آموزش، شرایط جدیدی را بر مردم تحمیل کرده که دیگر با درآمد غیر مرد خانه، زندگی غیر مؤثر شده، امکان پذیر نیست. ورود زنان در چرخه کار غیر مولد ارزان روز به روز محسوس‌تر گشته و امری عادی جلوه می کند. از این رو خواهران و مادران خستمان را می بینیم در حالی که تا نوک دماغشان چادر پیچ، طوری که شناخته نشدن. طلوع آفتاب جاده را به مقصد کار گز می کنند و غروب آفتاب مجددن با همین هیئت بر می گردن و برای کمک به گذران زندگیشون تن به کار طولانی مدت 10-12 ساعته می دهن. این وضع زنان کشور آمانه. از 6 خانوار همسایه چپ و راست ما، 4 زن که دارای بچه های کوچک و دبستانی هن اخیراً برای آشپزی و ظرفشویی به رستوران‌های منطقه می روند. اگرچه فعلاً بخشی از امور حواشی زندگی آنان به گردن بستگان و همسایگان نزدیک مهد رضای خدا افتاده است. اگر بعضی ها به مخاطر مهد رضای خدا این کار رو نکنن، سرنوشت این بچه ها چه می شه؟ بی سرپرست. هم زن و هم مرد باید کار بکنن و بچه ها بی خانمان، یعنی در واقع بی سرپرست میمونند. و این شرایطی است که خامنه ای صحبت از اقتصاد مقاومتی، بگو ریاضتی، نیل و خواست گردان و نگان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میکنند. شما ببینید لحنشون در همین، به خاطر اینکه تمام سرنوشت کشور رو آماده می کنن برای اینکه به نوعی توافق بردبار برسن با اربابشون. و خیر سرتر روحانی گزارش رشد 4% میده که آقای فرشاد مؤمنی میگه 2% و حتی اونم ممکنه اغراق باشه و وعده های اقتصاد غیر نفتی میده. ببینید چه وعده هایی داده این آدم، در حالی که وزیر تعاون کار و رفاه کشور به نقل از سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خط فقر را بالای 2 میلیون تا پایان دی ماه امسال ذکر نموده و آن را آژیر خطر فقر غلط قلمداد کرده است. حالا ببینید بخش ها و اقشار مختلف مردم درآمدشون چیه اگر خط فقر 2 میلیونه. حقوق 2.5% بازنشستگان، یعنی 2.5% بازنشسته ها هستن، بین 1 تا 2 میلیونه، یعنی زیر خط فقره. 61% کمتر از 600,000 تومانه. 11.5% بین 600 تا 800,000 تومانه و 23.5% بین 800 تا 1 میلیون تومانه درآمد ها. اکثریت از این زیر خط فقره. اعتراضات حالا در برابر این مردم که ساکت نمیشن، اعتراضات و تجمعات همه روزه کارگران، چه رسمی و چه غیر رسمی، شرکت ها و مؤسسات مختلف به جهت طلبکاری ها و پایین بودن دستمزد در جابجایی کشور، اعتراضات پررنگ پرستاران در خصوص سختی کار و عدم حقوق مکفی. عزیزان مقاله آقای صادقی بروزنی رو توی اخبار روز بخونن راجع به وضع پرستاران در ایران که اکثریت قابل توجهشون بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن ایران رو ترک میکنن و یا به کارهای دیگه میپردازن، برای اینکه کار پرستارا اینقدر سخت و طاقت فرساست و بعد حقوقشون به هیچ وجه کفاف زندگیشون رو که نمیرن پرستاری بکنن، در اینکه بار سنگین به دوش اونهایی میفته که هنوز پرستاری میکنن. اینا کارگر نیستن. شکاف درآمدی میان پرستاران و پزشکان که در حدود 200 برابره، حالا 20 یا 200 برابر تا جایی که من میدونم، یعنی فوق العاده بالا، مخصوصا سهامدارایی، برای اینکه الان پزشکی ایران بیشتر خصوصی شده، سهامدارا درآمدهای نجومی دارن. تصویر به طرح خصوصی سازی و پولساز در نظام آموزشی، اگر روزی شد من راجع به نظام آموزشی امریکا صحبت بکنم که در اثر خصوصی سازی چطور مثل موریانه زیر بنای کل اقتصاد آموزش و به اساس سیستم آموزش امریکا رو دارن از بین میبرن در اثر خصوصی سازی. هستن کسانی که میگن امریکا چه قدرتمنده، در حال افول نیست، اینا قدرت رو در دلار، در قدرت نظامی، در قدرت سرکوب، در قدرت پلیس و در قدرت تسلط امریکا بر اینترنت و تمام دستگاه‌های جاسوسی و امثال هم میدونن. به وضعیت مردم امریکا که توجه نمی‌کنن. ثروت یک کشور و قدرت یک کشور در انسان‌هاشه، در سیستم بهداشت و پزشکی، اینه که اطفال چطور از رحم مادر تا 5 سالگی، حالا آمارهای مال خود امریکا رو به عزیزان خواهم داد که حتی ارباباشون در چه وضعیتی هستن، بیش از 20% از اطفال امریکا، کشور اربابشون که اینا دارن ازش پیروی میکنن، همین چیزهای ریاضتی که از اینا یاد گرفتن و دولت روحانی همینا رو داره پیاده. 20% از اطفال امریکایی زیر خط فقر زندگی میکنن. ببینید چه ثروت انسانی این از بین میره به دلیل خصوصی کردن هم مدارس و هم دانشگاه ها. چه وضعیتی در سیستم آموزشیه که یکی از بهترین، در واقع دهه 60 من اینجا بودم اصلا کسی قابل مقایسه نبوده، سیستم آموزشی هم ابتدایی، ها هم متوسطه و هم دانشگاهی امریکا، با هیچ جای دنیا اینقدر در سطح عالی بوده، نمونه بوده. به دلیل خصوصی سازی ببینید به چه روزی افتاده. و اینا نمیخوان درس بگیرن، از ارباباشون که خودش دچار مشکل شده دارن پیروی میکنن، از مثلا مکتب شیکاگو. تصویر طرح خصوصی سازی و پولساز در نظام آموزشی خصوصی سازی توسط نمایندگان نابخرد و نالایق مجلس نهم که وزارت کشور را تبدیل به کارفرما و معلمین زحمتکش کشور را به برده. وزارت کشور حالا میذاره که فردا میخوان به اصطلاح اعتراض بکنن، اعتصاب بکنن و اعتراض خودشون رو به گوش سران این حکومت و این دولت برسونن. دهم اسفند فردا قرار معلم ها که هزینه آموزش را به گردن دانش آموزان و دانشجویان انداخته و از سطح آموزش و سواد میکاهند. اینک معلمین کشور را به تحرک جدی واداشته که در روزهای 30 دی و اول بهمن عزیزان به یاد بیارن، ماه گذشته در 19 شهرستان از جمله تهران دست به اعتصاب زدن و مجددا تاریخ 10 اسفند یعنی فردا روز تجمع اعتصابی در جلو مجلس در مرکز و جلو آموزش و پرورش در شهرستان ها اعلام شده که امید است از سوی مردم مورد حمایت واقع بشه. مردم ما باید از این زحمت کشا، چه از پرستارا، چه از کارگرای معادن، چه از کارگرای کارخونه ها، چه از معلم ها، چه همه اینها کارگر زحمت کشند، باید دفاع بکنن. اینها بخشی از تصویری گویا از وضعیت حاکم بر کشور است که وفق میل و اراده امپریالیسم جهانی توسط حاکمیت ولایی در دست اجراست. فقط دولت نیست، حکومت ولایی هم همینطور، تا بتوانند برابر مقررات سازمان تجارت جهانی با اجرای قوانین اقتصاد باز پای اقتصاد سرمایه‌داری جهانی را در اقتصاد بیمار بومی باز کنند و بدین طریق از اولیگارشی مافیای سرمایه‌داری نظام مالی یعنی برادران قاچاقچی که اینک معضلی برای دولت شده بگذرن و بقای حکومت ولایی را حفظ کنن. که بعد این عزیز میگه البته شک دارم که بتوانم. عزیز دیگری که به ایران رفته از اروپا و گزارشاتی چیز میکنه، من بخشهایی از گزارش ایشون رو برای عزیزان که به اصطلاح در تاکسی، در خیابون، در مجامع، در جاهای مختلف با مردم صحبت میکنه، با یک کارگر فولاد مبارکه صحبت کرده، میگه من با 150 کارگر در ارتباطم، حدود 40% آنها تحصیل کرده هستند و مسائل کارگری و شرایط موجود در کشور را متوجه هم و در میان کارگران نفوذ دارند. آنها امیدوارند که اوضاع تغییر کند. تعدادی از کارگران به دلیل نیاز اقتصادی میگه عضو بسیج هستن، اما به خاطر مبلغ ناچیزیست که در اونجا بهشون میدن. و او در ادامه میده در صحبتش، چه کارگران و چه مردم به جنبش سبز اعتقاد دارن؟ اگر روحانی رأی آورد به دلیل حمایت طرفداران جنبش سبز بود، که این یه واقعیته. مردم آگاهانه در انتخابات شرکت کردن و مردم خواهان حمله امریکا به ایران نیستن. آنها مایلن ایران با امریکا مانند کشورهای دیگر رابطه داشته باشد و حتی اکثریت بزرگ مردم واقعا به اصطلاح خواهان حل این مسئله هسته‌ای هستن. به نظر من ما هم باید کاملا حمایت بکنیم از اینکه قراردادی بسته بشه که مردم ایران چند استفاده داره، چند به اصطلاح چیز مثبت توی. یکی اینه که چهره واقعی رژیم که خودش رو ضد امپریالیسم میدونه شناخته بشه، که مردم بدونن آقای علی مطهری دیروز اعلام کرده که اختناق در حال حاضر در جمهوری اسلامی از زمان شاه به مراتب بدتره. حالا این از جهت سیاسیش در مقایسه با حکومت شاه. از نظر اقتصادی چی؟ در زمان شاه این همه خصوصی سازی بوده؟ این همه به اصطلاح طبیعت به نابودی کشیده شده بوده، رژیم سرکوبگر ضد مردم نوکر امپریالیسم و غیره و همه اینا رو ما میدونیم و میدونیم چرا مردم انقلاب کردن. ولی ببینید اینها آقای استیفن کینزر و امثال هم میگن که جمهوری اسلامی خلاف نمایشی 28 مرداده. خیر، دنباله 28 مرداده. یعنی از نظر اقتصادی الان ایران رو به طرف وابستگی بسیار بیشتر به امپریالیسم و سرمایه های خارجی و مراکز رسا قدرت جهانی دارن می کشونن از زمان شاه. بنابراین مردم باید بدونن که واقعا حالا این عزیز در چیزش میگه که 10% از مردم هنوز طرفدار رژیم هست. همون 10% باید درک بکنن که این رژیم ماهیتش چیه. واقعا ضد امپریالیسته، واقعا طرفدار مردمه، یعنی که به دلیل دشمنی خونینی که با مردم داره میخواد تمام شرایط از گروگانگیریش گرفته تا جنگ ایران عراقش تمام در شرایطی تسلیم شد که بدترین و ضعیفترین شرایط بوده و در این موقعیت هم همینطوره، مسئله هسته‌ایش هم همینطوره. کشور ما رو به این ترتیب به باد میدن، در معرض خطر قرار میدن. او میگفت رژیم از مردم وحشت دارد و همین علت سعی دارد با امریکا کنار بیاید. درست است که در حال حاضر تشکیلات منسجمی وجود ندارد، اما به نظر من نطفه های آن در حال بسته شدن است. روشنفکرانی هستند که در قالب انجمن ها و گروه های فرهنگی حمایت از بچه های بی سرپرست فعالند. نطفه های تشکیلات از میان همین ها باید همین روشنفکران، همین نیروهای ترقی‌خواه در بین مردم برن، به مردم کمک بکنن. لزومی نداره حتما حرفای سیاسی و چپ و امثال هم بزنن، کمک به مردم. و از این طریق باید تشکیلات به طور گراس روت، یعنی از پایین و ریشه ای باید درست بشه، در خلاف سابق که چند تا روشنفکر یه حزب درست میکردن و بعدش همه چیز رو میخواستن زیر سیطره خودشون بگیرن. فرصت نیست بیشتر از این، من میرم به سراغ مسئله یونان، برای این که اون هم ارتباط مستقیم پیدا میکنه با مسئله کشورمون، که این سیاست های ریاضتی چه بر سر مردم یونان بردن. به یک کشور مرفه اروپایی، در واقع حالا خود یونانی ها ممکنه خودشون رو اروپایی ندونن، البته میدونن و به همین دلیل هم به سیریزا حالا عرض میکنم اگر سیریزا میگفت که ما از اتحادیه اروپا میخواییم بیاییم رأی نمیابرد. یعنی مردم اکثرا هنوز اکثریت آنجا یک کشور به اصطلاح به خاک سیاه نشوندنش. اروپایی ها افتخار میکنن که نمیدونم دموکراسیشون رو، تمدنشون رو، علمشون رو، پیشرفتشون رو از یونان قدیم گرفتن، زبانشون رو، بخش عظیمی از زبان کشورهای اروپایی ریشه های یونانی داره. و اون وقت ببینید به چه روزی انداختنشون به آقای خانم مرکل و امثال هم و وزیر دارایی آلمان و رئیس بانک مرکزیشون، ببینید با چه دید تحقیر آمیز و فاشیستی به مردم یونان نگاه میکنن. من چند تا مقاله رو میخواستم برای عزیزان بخونم، در واقع اونایش رو من به اصطلاح گرفتم و به خصوص یکیشون رو که به قلم جیمز گالبریت هست کمتر بهش توجه شده. جیمز گالبریت پسر در واقع جان در شبت که گالبریت هستش که استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد بود و از اقتصادان های برجسته یه چیز، ایشون هم الان استاد اقتصاده و در واقع می شود گفت تا حدی جزء کینزیان ها هست، مارکسیست نیست ولی آدم ترقی خواهیه. و در نتیجه من مقاله ایشون رو می خونم که بعد شما خود من یه مقدار به اصلا نظر خودم رو راجع به این قضیه برای عزیزان عرض می کنم. این در Common Dreams اومده در 24 فوریه به قلم جیمز گالبریت. عزیزان می دونن که روز جمعه وروفاکیس، یانوس وروفاکیس که وزیر دارایی یونانه، با اتحادیه اروپا وارد مذاکره شد و قرار شد که یک قراردادی یا سندی به امضا برسه که بالاخره با این مسئله قراردادی که دولت‌های قبلی یونان با اتحادیه اروپا، بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول که در حقیقت این نهادهای سگانه ترویکا، یعنی نهادهای سگانه، بالاخره چی کار باید؟ برای اینکه سیریزا با شعارهایی به سر کار اومد و مردم یونان بهش رأی دادن که این سیاستهای ریاضتی تغییر بکنه. حالا یه مقدار در شعارهایی که دادن بیش از حد به اصطلاح شعار اومد و امید در مردم به وجود اومد، ولی الان که وروفاکیس این سند رو در روز جمعه امضا کرده، داد و فریاد بسیاری در اومده که ای واویلا، که تسلیم شدن، سر سپردن، شکست خوردن و تمام قولهایی که سیریزا داد برباد است. و خلاصه حالا نه تنها دستراسی ها، نیروهای چپ بیشتر، فرزن حزب کمونیست یونان، ولی از همه بدتر در بین چپ ها یه سایتی هست، World Socialist Website، که مال روشنفکرهایی در واقع که گرایش تروتسکیستی دارن. اینا از ابتدا دشمن خونین سیریزا بودن و الان از همه بیشتر وروفاکیس رو مخصوصا محکوم میکنن و حزب سیریزا رو. جالبه واقعا که اینا در دنیای مجازی هستن ولی روی زمین خاکی شما نمیبینیشون. فقط یک وظیفه برای خودشون قائلن: محکوم کردن همه چیز، تحریم همه چیز، فحاشی به همه، و خواهان این که الان جهان یک بار وارد سوسیالیسم بشه بدون اینکه واقعیات رو اصلا در نظر بگیرن. بنابراین اونا نمیخوان وارد تاریخچه اینها بشن که حتی در مورد خود جنبش سبز فرزن چه نظری دارن. تمام جنبش های اینجوری رو اینا محکوم میکن. ولی حزب کمونیست یونان، عزیزان، اگر به تاریخ مقاومت هایی که اینها کردن علیه نازی ها در یونان، کشته ها و شهدایی که دادن، اونایی که سنشون اقتضا میکنه در سالهای 1946 47 48 بعد از اینکه هیتلر شکست خورد، در واقع حزب کمونیست در یونان یه حزب بسیار قدرتمند بود و نازی ها رو در یونان اینا شکست دادن با چه کشت هایی و چه فداکاری هایی. عزیزان میدونن که الکسیس سیپراس یکی از اولین کارهایی که کرد رفت بر سر مزار اون 200 نفر از اعضای حزب کمونیست که به دست نازی ها قتل عام شدن، رفت اونجا. این حزب که بعدا ما میدونیم به کمک امریکا و انگلیس در همون سالهای 46-47 به نازی ها، دولت‌های امریکا و انگلیس، کمک کردند برای قتل عام در واقع اعضای حزب کمونیست و شکستشون و یک حکومت فاشیستی رو سر کار آوردن. اونایی که سنشون اقتضا میکنه، که خود من به یاد دارم که این قتل عام هایی که در یونان شد به دست نازی ها از کمونیست ها، اون موقع شعارهاش روی دیوارها بود که در واقع حزب توده در اون زمان دفاع میکرد از به اصطلاح اینهایی که علیه نازی ها مبارزه می کردن. یک چنین حزبی در حال حاضر 56% رأی آورده در یونان. این درس توشه که چرا این انسان ها که چنین گذشته در واقع می شود گفت شکوهمندی داشتن، این همه محبوبیت داشتن، الان فقط 5 خورده ای رای بیارن. و نظرشون اینه که سیریزا باید اینه که میخواد در اتحادیه اروپا بمونه، این یه کار غلطی و باید بیاد بیرون. اون مردم یونان نمیخوان. اگر واقعا سیریزا چنین شعاری داده بود مردم به شعاری نمیدادن. به همین دلیل هم به تمام احزابی که میخواستن بمونن در واقع به اصطلاح درخواست بیرون اومدن از اتحادیه اروپا رو کردن، رای نیاوردن. که این باز درس دوشه که چطور احزابی که مثل ایتالیا در زمان تولیاتی، عزیزان گفتم باز باید اونایی که سنشون اقتضا میکنه، حزب کمونیست ایتالیا بزرگترین و قدرتمندترین حزب در ایتالیا بوده که در آستانه قدرتگیری بود بعد از جنگ دوم جهانی. در فرانسه به رهبری تورس، به همین ترتیب الان هر کدوم از اینا 4-5-6% بیشتر رأی نمیارن. باید این عزیزان نگاه بکنن به خودشون، ببینن چرا. یه مقدار باید با واقع بینی و حقایق تاریخی، اینا هنوز از سیستم گذشته شوروی دفاع میکنن، چطور مردم میتونن بهشون رأی بدن؟ این علاشون برای من میاد. ولی به هر حال منظور اینه که این دو گروه از چپ ها، یعنی هم حزب کمونیست و هم توسیس، هر دو در برابر سیریزا ایستادن. حالا با این مقدمه من میرم روز جمعه 20 فوریه. آقای جیمز گالبریت وارد ریزکاری های قراردادیه که وروفاتیس زیرش امضا کرده. آقای دیکسل بلوم که در حقیقت وزیر دارایی هلنده، از اون دستراسی های وحشتناک و رئیس در حقیقت وزرای دارایی کشورهای اروپایی، نقش البته اربابش شایبل یعنی وزیر دارایی آلمانه که اون بهش میگه چی کار باید بکنه، ولی اون در آخرین لحظات میخواسته یک متنی رو که فرق میکرده با متنی که قرار بوده وروفاکیس امضا بکنه اون رو جلوش کنه که وروفاکیس متوجه شده. حالا باید ببینیم این رو که امضا کرده جیمز گالبریت وارد ریزکاری هاش میشه که چه تفاوتی با قراردادی که دولت‌های قبلی از پاسوک یعنی به اصطلاح پاپاندرو و بعدش ارسطو که ساماراس که به اصطلاح دولت دموکراسی نو بوده، اونا چی امضا کردن و وروفاکیس چی امضا کرده و معنای این چیه و چه تفاوت‌هایی داره با همه اینا. آیا امکان این هست که واقعا بانک مرکزی اروپا این پولی رو که قراره بده و بانک های یونان رو نجات بده که تا چند روز دیگه 7-8 میلیارد دلار باید بشون، آیا خواهد داد؟ شک داریم. ولی باید ببینیم در پشت همه اینا چیه و چه چیزای ظریفی خوابیده. روز جمعه 20 فوریه هنگامی که خبر قرارداد یونان با اتحادیه آلمان اعلام پیروزی کرد، تعجب آور نیست که اکثر روزنامه‌های اصلی این ادعای او را پذیرفتند. ما می‌دونیم آقای شویبل در مورد چهار تا پورتی کرد و چه توهینی کرده هم به سیریزا هم به مردم یونان. این روزنامه‌ها مقامات بلندپایه‌ای در اختیار دارند، روزنامه‌های غرب از جمله نیویورک تایمز. هیچون باید ببینن که همون روز گفت که آره سیریزا شکست خورد و تمام شد، که از آنها نقل قول از جمله روزنامه ایندیپندنت انگلیس که مثلا از نیویورک تایمز و اینا یه مقدار بهتره می نویسد چندین تحلیلگر موافق این نظرن که نتیجه مذاکرات منجر به شکست تحقیرآمیزی برای یونان بود. این نوشته یعنی مال ایندیپندنت به هیچ وجه وارد جزئیات نشده بود، اسمی از تحلیلگران نبرده بود و ارتباط این تحلیلگران مشخص هم نشده بود. یعنی فلان تحلیلگر یا فلان مقام که گفته اسمش نباید مطرح بشه اینجور اینجور گفته. نیویورک تایمز هم این کار رو میکنه. گرچه پایین تر 2 نفر از آنها را اسم بود که هر دو وابسته به بانک بودن، یعنی جز خودشون بودن. مثال های فراوانی از این دست در روزنامه‌های اروپا میتوان ذکر. و اما جیمز گالبریت در واقع به یکی از نیروهای چپ، منتها نه مثلا حزب کمونیست یا تروتسکیستا، یه آدم چپ مستقل، حالا عرض میکنم چیه داره جواب میده. اما حساب مجله نیویورکر که جز مجلات مستقل امریکا و نسبتاً خوب امریکاست، ولی یکی از نویسندگانش که خود من نوشته هاشو دنبال کردم از دهه 90 و یکی از مقالاتش رو ترجمه اون زمان کردم زیر عنوان خواندن آثار مارکس ارزش دارد، جان کسیدی، میگه که این یک مجله مستقل نیویورکر و با اعتبار بالاست که برای خوانندگان بی‌طرف نوشته می‌شود. و جان کسیدی، این نویسنده‌ای که من اون موقع 1998-99 یکی از مقالات مجله نیویورکر ترجمه که توی بحث همین توی گلشن هست، او یک خبرنگار تحلیلگره، خوانندگان مقالاتش او را جدی می‌گیرند، حالا همینطوره و اگر جایی به اشتباه رود اهمیت دارد. عنوان مقاله جان کسیدی به قرار زیر است. حالا ببینید، جان کسیدی هم میگه که سیریزا شکست خورده، دولت یونان چگونه کلافت سرش رفت، و پاراگراف اصلی این نوشته به قرار زیره: دولت جدید و دست چپی سیریزا اکنون هفته هاست که به همه میگوید موافق ادامه مقررات ریاضتی، یعنی بیل اوت. عزیزان لغتی واقعا معادلش همه چیز، بیل اوت یعنی نجات، مثلا با چتر نجات و امثال هم، ولی همین مقرراتی که تحمیل کردن به یونان، مقررات ریاضتی که اسمش رو گذاشتن بیل اوت، نخواهد بود، این اعلام کردن و خواهان قرارداد جدید برای وام خودش تا دستش آزاد شدن. و این نشان میدهد که قرارداد اخیر که امضا کرده تسلیم دولت سیریزا و پیروزی آلمان و دستگاه اتحادیه اروپا است. جان کسیدی اینو میگه که یه آدم مستقل و ترقی‌خواهه. واقعیت این است که هیچگاه شانسی برای قراردادی که بتواند دست دولت یونان را کاملا آزاد کند وجود نداشت. حالا من توضیح میدم، چون جیمز گالبریت اولا در واقع جزء مشاورینه و در این مسافرت هایی که واروفاکیس به اروپا داشته، خود جیمز گالبریت رفته به یونان کمک کرده بهشون، مشاورشون بوده و بعدش مسافرت داشته با واروفاکیس به اتحادیه اروپا، یعنی بغل دست واروفاکیس بوده به عنوان یک اقتصاددان برجسته، بنابراین ریزکاری ها رو بلده و میدونه که این قرارداد چی بوده و چی هست. قراردادهای وام با شرایط همراه بدون شرط نمیشن. تنها گزینه، دو گزینه دارن اونایی که وام می، یا قراردادی با شرایط و یا هیچ قراردادی با هیچ شرایطی، یعنی بیان از اتحادیه بیرون، یعنی اعلام ورشکستگی بکنن. انتخاب میان این دو فقط تا 28 فوریه وقت داشت، زمانی که حمایت بانک مرکزی اروپا از بانک‌های یونان برداشته میشد و بانک‌های یونان. حالا همینجوری یه نکته رو برای عزیزان عرض بکنم، برای اینکه ما فکر میکنیم که فرزند همین ترویکاست، آقای شویبل آلمانه، یا مثلا بانک هر شبت صندوق بین‌المللی پوله که روی سیریزا فشار میاد. ابدا، سرمایه‌دارا و دست نشاندگان و جاسوس ها و یک رزن های خود یونان هم. اینها از چه طریق این کار رو میکنن؟ تمام استاکاشون رو بیرون میکشن از بازار بورس سهام، در نتیجه بورس سهام سقوط میکنه، پولاشون رو از بانک بیرون میکشن و بانک ها رو دچار ورشکستگی میکنن، برای که دولت سیریزا رو از پا در بیاد. در روسیه چطوره؟ به همین ترتیبه. فقط امریکا و فرانسه و انگلیس چیز نیستن، فرانسه نیستن، سرمایه‌داری داخلی خود روسن. در ایران چطور؟ به همین ترتیبه. یعنی در واقع مسئله تضاد طبقاتی بین تمام این ضد بشرها از یک سو و کارگرای یونان، اسپانیا، پرتغال، تمام این کشورها از طرف دیگه است. منتها وزرای دارایی و رؤسای اینها نوکرای اون سرمایه داران. در واقع سرمایه دارای یونان نوکرای همینا و اونان که دولت سیریزه رو میخوان از پا در بیارن. خوب چند ده میلیارد دلار در عرض همین یکی دو ماه از بانک‌های یونان بیرون چشیده شده باشه، برای اینکه بانک‌ها رو از پا در بیارن، برای اینکه مردم رو از پا در بیارن، برای اینکه دولت رو از پا در بیارن. هیچ قراردادی به معنای کنترل روی انتقال سرمایه ها، اعلام ورشکستگی و خروج فوری از اتحادیه اروپا، هر چه هیچ قراردادی به معنای کنترل روی انتقال سرمایه ها، زمانی در واقع انتظار اینو داشتن که مثلا دولت روسیه چیز بکنه، انتقال سرمایه ها رو متوقف بکنه، این یعنی اعلام ورشکستگی و بلا فاصله پول سقوط میکنه، سقوط آزاد میکنه، موقعی که یه دولتی مجبور بشه روی انتقال سرمایه ها محدودیت بذاره یا متوقفش بکنه. اینا نکات ریزیه که ما باید در نظر داشته باشیم. بنابراین هیچ قراردادی یعنی کنترل روی انتقال سرمایه ها، اعلام ورشکستگی و خروج فوری از اتحادیه اروپا. سیریزا انتخاب نشده بود تا از اتحادیه اروپا بیرون بره. بنابراین حالا باید ببینه چه کار باید بکنه. بنابراین برای متعهد موندن به رأی دهندگان، روابط بین یونان و اروپا میبایست به شکل مرزی طرفینی تنظیم میشد. حالا ببینیم از حلقوم این آدم خارای ضد بشر که توی بروکسل نشستن چی میتونه بیرون بکشه سیریزا. حال باید پرسید تمدید چه چیزی؟ حالا میره از اینجا وارد این قراردادی میشه که واروفاکیس امضا کرده، که چه تفاوتی با قرارداد به اصطلاح هر شود که قراردادی که اسمش هست هر شود که Memorandum of Understanding، یعنی در حقیقت یادداشت نوعی توافق که دولت‌های قبلی امضا کرده بودند با ترویکا. تفاوت‌های بنیانی این داره. دو جمله در قرارداد وجود دارد که در هیچ کدام عبارت تمدید بیل اوت نبود و عبارت یا تعبیر تمدید برنامه جاری یعنی current program، اون چیزی که دولت‌های قبلی امضا کردن، در اسناد ترویکا ظاهر شد که مفهوم زمینیش پذیرش شرایط و مفاد موجود بود. برای دولت یونان این پذیرفتنی نبود، این را امضا نکردن. اما از نظر تکنیکی صحیح تر چی شد؟ تمدید توافق وام. اینا تمام چیزهای حقوقی در این اسناده که بسیار ریز و بسیار ظریفه و دولت یونان و واروفاکیس با تسلطی که به این قضایا داره میخواسته طور این رو تنظیم بکنه که راه در روی به مدت 4 ماه، قبلا میخواسته به مدت 6 ماه در روی پیدا بکنه تا بتونه اونچه رو که در واقع در ذهن داره سیریزا و دولت یونان بتونه تا حدی پیاده بکنه. در سند نهایی می‌خوانیم تمدید توافق تسهیلات کمک مالی، یعنی عرشبت که Master Financial Assistance Facility، که اینا 8 چیزاییه که حتی در ترجمهش فرضاً از انگلیسی به فارسی خیلی ها دچار اشکال میشن که بعد تفاصیل مختلف میتونه داشته باشه. که میگه از اونم بهتره و این توسط یک سلسله تعهدات محکم کاری میشه. اما این محکم کاری ها از نظر تکنیکی جدای از هم هستن. به طور خلاصه MFAF که همین باشه تمدید پیدا میکنه، اما مواردش باید مورد بررسی قرار بگیره. این وقت زیادی میگیره و نمیخوام بیش از این، برای که عزیزان ممکنه خسته بشن. به نظر من، البته من مقاله های دیگه ای از اثراتی هم از تام واکر در Information Clearing House هست که اونم دقیقا به اصطلاح بحث میکنه راجع به این قضیه، و هم از مایک ویتنی که باز اون در چند سایت اینترنتی اومده در 23 فوریه عرصبت که زیر عنوان سیریزا یونان را در اتحادیه اروپا نگه میدار. ولی یکی از بهترین تفسیرها برای این که بگذاریم از این قضیه لب جلام رو برای عزیزان بگم، مایکل هاتسون که اقتصاددان برجسته به اصرا دانشگاه فکر میکنم ویسکانسین باشه، استاد دانشگاه ویسکانسینه، در ریل نیوز مصاحبه داره که لب کلام رو میگه. میگه که مسئله عبارت از اینه که تضاد واقعا بین یونان و اتحادیه اروپا نیست، بلکه تضاد بین سرمایه‌دارهای اروپا و طبقه کارگر یونانه. این رو باید میگه ما تشخیص بدیم. حالا سیریزا کوششش در اینه، برای اینکه متعهده که بالاخره این وام ها رو بپردازه، اگه نخواد بپردازه باید از اتحادیه اروپا بره بیرون، و مردم یونان رأی ندادن که از اتحادیه اروپا بره بیرون، رأی دادن که در اتحادیه اروپا بمونه. منتها این یه تناقض غیر قابل حلیه که هم در اتحادیه اروپا بمونه هم بزنه زیر این وام، و یا به طور کلی به اصلا این مقررات وامی رو که بهشون دادن به طور کامل به اصلا نادیده بگیره یا زیر پا بذاره. این حالا از این چی میتونه دولت سیریزا بیرون بکشه؟ اون عبارت از اینه که قرار دادی که دولت‌های قبلی داشتن هدفشون این نبوده که بودجه رو از طریق بالا بردن مالیات ثروتمندا، جلوگیری از فساد، اگر بخوان چیزی رو بفروشن از اموال عمومی از طریق حراج به اصطلاح وحشتناک و یا قاچاق میلیارد دلاری جلوگیری از اینها باشه، بلکه هدفشون این بود که به سرمایه دارای خود یونان و دزدها و قاچاقچیها، برادران قاچاقچی در یونان هم هستن، دست نزنه، از حلقوم کارگرا این باید کشیده بشه بیرون. اینه که بازنشستگی وحشتناک بیاد پایین، یعنی بخش وسیع از سالمندا برن زیر خط فقر، ده ها هزار از کارمندان دولت و کارگرا بیرون برن، حد اقل مزد رو بردارن، حق چانه زنی کارگرا رو از میان بردارن، و اموال دولتی رو به قول خودشون فایر سیل، یعنی به ثمن بخش بفروشن به این دوست ها و عصبت که هم داخلی و هم خارجی. هدف سیریزا اینه که موازنه بودجه رو میخواد از طریق بیرون کشیدن از حلقوم سرمایه دارا تنظیم بکنه، و عوضش کارگرایی رو که بیرون رفتن دوباره استخدام بکنه، مخصوصا کارمندان دولت، حد اقل مزد رو بالا ببره، حق چانه زنی کارگرا رو دوباره برقرار بکنه، و اون اموال دولتی رو اینطور به ثمن بخش نذاره فروش بره به دزدان داخلی و خارجی. یعنی به جای اینکه فشار روی طبقه کارگر و زحمتکشا و طبقه متوسط یونان باشه، چرا بالایا این بها رو نپردازن؟ فقط جلوگیری از قاچاق هم تنباکو و هم نفت و گاز و امثال هم میلیاردها دلار میتونه به صندوق دولت کمک بکنه. در واقع از این طریق میخوان. حالا بنابراین مشخص شد که سیریزا چی میخواد. هم میخواد توی اتحادیه بمونه، هم در این حال وام وحشتناک رو هم پس بده. حالا چجوری اینو باید تنظیم بکنه؟ به جای اینکه فشار رو بذاره رو طبقات پایین که دولت‌های قبلی گذاشته بودن، با صلاح دید دولت‌های عرشبت که آلمان و هلند و امثال هم، میخواد فشار رو بیشتر روی بالایی‌ها و دزدها بذاره، جلوی فساد رو بگیره، جلوی دزدی رو، جلوی قاچاق رو، جلوی فرار از مالیات رو بگیره. شما تصورشو بکنید در ایران اگر دولت واقعا دولتی بود، فرزند به واعظ طبسی رو مالیات بهش ببنده، برادران قاچاقچی رو مالیات ببنده، جنتی ها و مصباح یزدی ها و محمد یزدی ها رو، این دزدهای غارتگر میلیاردی رو دولت اقلا نمیتونه تنظیم بکنه بودجه رو؟ اینا هم این دزدها رو باید روشون فشار گذاشت به جای کارگر و زحمت کشا و طبقات پایین و متوسط. برنامه شون اینه. حالا در آخرین مقاله‌ای که مایک ویتنی نوشته، همین امروز بیرون اومده، میگه که آیا سیریزا قادر به این کار هست و چرا این طور قول داد به مردم که از اتحادیه اروپا بیرون نخواهد اومد. میگه که شاید برنامه سیریزا این باشه که تمام این امتیازات رو داد و حالا میخواد به نفع مردم کار بکنه، ولی اتحادیه اروپا باشه ممکنه قبول نکنه و بانک مرکزی به اون پول 7-8 میلیارد دلاری رو که قرار رو بهشون بده نده. دیگه اون موقع دولت یونان و سیریزا میگه که ایها الناس، ما دیگه از این بیشتر که نمیتونیم کوتا بیان، بنابراین نمیتونیم که اتحادیه اروپا، و شما حالا رأی بدید آیا میخواید بمونه یا نمیخواید بمونه. که این به نظر من یک سیاست بسیار معقوله و اونهایی که این طور انتقاد میکنن باید درسشون رو بگیرن که شما سنگ بزرگ علامت نزدن است. شما فقط نمیتونی شعار بدی، عالی ترین شعارها رو هم بدی، تحریم هی بکنی، ولی تو جنبش عمومی مردم نباشی که نیستن. اینا اگه تو جنبش عمومی بودن، همین نویسندگان روشنفکر سایت عرشبتی WSW کجا؟ فقط تو دنیای مجازی هم همین طور مقاله پشت مقاله می‌نویسن و محکوم میکنن، ولی دستندرکار نیست. دستندرکار واقعیات روی کره زمین و روی بسرا خاکی نیست، زمین خاکی. به هر حال باید این رو دنبال بکنیم برای این که درس‌های پر اهمیتی عرض شود که برای کشور خودمون داره. ولی باز به اصطلاح بخش وسیعی راجع به این قضیه به اصطلاح از برنامه گرفته شد، ولی میپردازم به پاسخ به سوالات عزیزانی که فرستادن. عزیزان میدونن اولین سوال عبارت از هر شبت که این بود که این سوال این عزیز رو من میخونم. ماتریالیسم تاریخی یعنی چه؟ هفته گذشته من هفته قبلش یه مقدمه ای راجع به ماتریالیسم تاریخی باز کردم، هفته گذشته هم یه مقدار مفصل تر، ولی باز مسئله ماتریالیسم تاریخی تموم نشده. من فکر کردم تموم شده، تموم نشده. چند نکته رو میخواستم اینجا به عزیزان عرض بکنم که ما مرعوب بعضی از روشنفکرانش فلسفه، ایدئولوژی، جهانبینی، یه اینا لغتهای گنده گنده و اینا میتونه به اصطلاح خیلی ها رو مرعوب بکنه، در حالی که همه اینها به چه معنیه؟ اینه که تفسیر جهانه. فرضاً یه روستایی شوشتری، چون من خودم اینا رو تجربه کردم برای عزیزان بگم. اینا اون زمان موقعی که چند سال بارون نمی اومد می رفتن دعا بارون. پدر بزرگ من پای برهنه عمامه رو سرش می زاشت ولی بدون عبا، و یه بخش از عمامه رو رها می کنن. اینا بهش میگن تحت الحنک. موقعی که یه مجتهد پابرنه با عمامه تحت الحنک بدون عبا را بیفته، یعنی دنیا داره زیر رو میشه و مردم دنبالش میافتادن، اونا هم پابرنه دعا بارون. فکر نکنه فقط در ایرانه، در تکزاس بارها و بارها این اتفاق افتاده که به دلیل به اصلا کمبود باران و خشکسالی مردم دنبال کشیش افتادن دعا بارون، به شکل دیگه، به شکل مدرنش، ولی میرن دعا بارون. اونهایی که دنبال پدر بزرگ من را افتادن، اینا یه ایدئولوژی دارن، یه جهانبینه دارن، یه دیدگاه دارن، و اون اینه که اگر برن دنبال این آخون بیفتن و برن دعا بارون، یه موجودی در اون بالا رحم میکنه، ابرا رو میاره و بارون میاره. یعنی دیدگاهه، یعنی جهانبینیه، یعنی ایدئولوژیه. و یا این که همینایی که رفتن دعا بارون با احتمال قریب یقین فکر میکنن که جهان در عرض 6 روز به وجود اومده و آدم و حوایی وجود داشته و بشر از آدم و حوا شروع شده و بیرون افتاده به خاطر به اصطلاح خوردن گندم و یا سیب، غضب مورد غضب قرار گرفت. این یه ایدئولوژیه که در برابرش یه ایدئولوژی دیگه وجود داره که من صحبتشو کردم، چه خیر به اصطلاح بشر یک تاریخ چند میلیارد ساله داره و ما اجدادمون حتی از کرمها شروع میشه. بنابراین در برابر دیدگاه ایدئالیستی یه دیدگاه ماتریالیستی وجود داره و در برابر تحلیل متافیزیکی تحلیل دیالکتیکی وجود داره و ما باید بین اینها فرق در واقع هر دو رو باید بدونیم که فرضاً در دیالکتیک شما همه چی رو در حال تغییر میبینی و در حال شدن میبینی، در متافیزیک همه چی ثابته، یا شی یا هست یا نیست، در حالی که در دیالکتیک میگه هم میتونه باشه هم نباشه، در اینکه همه چیز در حال شدنه، همه چیز در حال حرکته و تغییره. اینا دو تا ایدئولوژیه. اینا اگه ادعا میکنن که ما ایدئولوژی نداریم، بعد بهشون گفت شما هم ایدئولوژی دارید، ما هم ایدئولوژی داریم، شما جهان بینی دارید، ما هم جهان بینی داریم، یا دیدگاه یا هر چی اسمشو بزنید. این یه نکته که در واقع آیا روش شناسی و دیدگاه و ایدئولوژی ماتریالیستی علمی تر و به اصطلاح صحیح تره و یا دیدگاه ایدئالیستی و متافیزیکی، هر دوی اینها رو باید بدونیم. آیا این اهمیت اجتماعی و امروز روز داره؟ کل این بحثا اهمیت حیاتی داره، برای اینکه در یکیش سرنوشت انسان از دستش گرفته میشه و به دست غیر سپرده میشه، یه موجود ناشناخته، مشیت الهی، در حالی که در دیدگاه ماتریالیستی و عرض شود که دیالکتیکی سرنوشت انسان به دست خودش میفته. حالا کاش اینایی که سرنوشت انسان رو از دستش میگیرن فرضاً به دست مشیت الهی میسپردن. اینطور نیست، به دست خودشون میخوان بیفته. خامنه ای سرنوشت مردم ایران رو به نام خدا و به نام ولی خدا به دست خودش میگیره، به دست مشیت الهی هم نمیسپره. یعنی در واقع این شارلاتان ها خودشون رو نماینده خدا میدونن برای اینکه به ثروت و قدرت برسن. یعنی یه پیشنماز خامنه ای الان ببینید خانوادهش خوبه چند میلیارد دلار پول دو بانکای خارج داشته باشه و خودش چه قدرتی داره. سرنوشت 75 میلیون انسان به دستش افتاد. این هم که میگن مشیت الهی. در برابر اینا ما باید بگیم سرنوشت انسان باید به دست. بنابراین فکر نکنیم که این ایدئولوژی ها، جهانبینی ها، دیدگاه ها اینا فقط یه چیزای تئوریک و به اصطلاح فقط روشنفکرها باید راجع بهش صحبت بکنن. خیر، آخوندها چه زمانی همیشه دلشون میخواد که برن دعا بارون و این مردم در جهل بمونن و بیافتن دنبالشون در اینکه بتونن بدوشنشون، حق امام بگیرن، خمس بگیرن، زکات بگیرن و امثالهم و امثالهم. ثروت و یکی از دستاوردهای اینه که این آخوندها در ایران به قدرت رسیدن همینه که مردم بدونن که اینایی که متوسل به خدا و پیغمبر و امام و امثالهم میشدن اصلشون یارو فالگیر بوده، نوح خون بوده رو قبرا، الان میلیاردر شده. خود چیز بوده همه خامنه ای یه پیشنماز بود. اینا یا فالگیر بودن یا پیشنماز بودن یا میگه همینجوری چیز میکردن. ببین به کجا رسیدن. مسئله شون ثروت و قدرته و نه مشیت الهی. از این جهت به مردم حالا همینطور که عرض کردم این تئوری ها فقط تئوری بافی نیست، چیزای عملی در پشتش هست که آیا بالاخره سرنوشت انسان باید به دست غیر باشه. حالا میخواد کلیسا باشه، مسجد باشه، کنیسه باشه، معبد بودایی باشه و یا به دست خود انسان باشه. تفاوت بین ایدئالیسم و متافیزیک از یک سو و دیالکتیک و متریالیسم از سوی دیگه در این خوابیده. اگر نه این نیست که ما بحث علکی با آقای مصباح یزدی همینجوری مثلا اول انقلاب یادمون هست که آقای فرخ نگهدار امثالهم مصباح یزدی مچالش کرد کنارش گذاشت، چون همین آقایان نمیدونن که اصلا متریالیسم تاریخی و مثلا دیالکتیک برای چی هست. یه مقدار چیزایی چند تا جزوه نمیدونم فلان خوندن ولی هدف داره. متریالیسم تاریخی هدف داره، فقط یک مسئله فلسفی روح هوا نیست که ما بشینیم با این و اون و اینهایی که به اصطلاح با ما مخالفت میکنن باید بهشون بگیم که نتایج اجتماعی و زمینه این قضیه چیه و نه در تخیل و آسمانی. مسئله زمینیش رو باید ببینیم. حالا غیر از اون که ما باید یک برای تفسیر جهان که فلسفه یعنی این تفسیر جهان باید ما یک روش شناسی یا متدولوژی علمی داشته باشیم، یک که به نظر من دیالکتیک ثابت کرده که نظر علمی عالی ترین روش شناسی و علمی ترین و انسانی ترین. از این جهت میخواستم این رو عرض بکنم که دیدگاه متریالیستی و دیدگاه دیالکتیکی انسانی ترین تئوریه، فقط مسئله علمی بودنش نیست و عملی ترین، هم انسانی ترینه و هم عملی ترینه و شدنی ترینه. وگرنه انسان دچار از خود بیگانگی میشه، سرنوشتش به دست غیر میفته و در نتیجه به فقر و مسکنت هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی مینشینه. همینطور که نشوندن در ایران ببینید بر سر کشور ما چی دارن میارن با تمام ادعاهاش. ولی ما قبل غیر از یک متدولوژی یا روش شناسی علمی احتیاج به ابزارهایی داریم. موقعی که ما صحبت از شیوه تولید میکنیم، نیروهای مولد میکنیم، روابط تولید میکنیم و یا اصطلاحات اقتصادی مثل ارزش، ارزش اضافی، اینا ابزارهایی که باید به ما در چارچوب یک روش شناسی دقیق و علمی مثل شما میخواهید یه چیزی رو درست بکنی احساس به احتیاج به ابزار دارید. اینا ابزارهایی که تو دست ما باید باشه برای اینکه بتونیم استفاده بکنیم ازش و تحلیل تا جای ممکن دقیقی از اوضاع و تفسیر جهان داشته باشیم. بنابراین من هفته گذشته صحبت از این کردم که ما یک نیروهای مولد داریم و یک رابطه تولیدی. رابطه تولیدی چیزی نیست جز اینه که انسان‌ها موقعی که بخوان زنده بمونن باید احتیاجاتشون رو برطرف بکنن. حتی همین آقایان، مگه احتیاج به غذا ندارم، لباس ندارم، سرپناه ندارم؟ بنابراین اینا رو باید به دست بیارم. بشر از اینجا باید شروع کرد بحث رو که انسان برای زنده موندن احتیاج به نیازهای اولیه‌ای داره و برای رفع این نیازها وارد یک سلسله روابط با هم نوعش میشه. این روابط تولیدیه که بر پایه رشد نیروهای مولد این سیستم ها یا شیوه های تولید عوض میشه که من تا حدی هفته گذشته اینا رو توضیح دادم که چرا در جوامع اشتراکی اولیه روابط تولید طوری بود که از خود بیگانگی وجود نداشت، دروغ وجود نداشت، دزدی وجود نداشت. اگر هم خشونت وجود داشت برای حفظ بقا بود، جز ذات انسان نیست. برای اینکه این آقای استیفن هاکینز نمیدونم چیه، اینه که گردنش اینجوریه، بیگه که آره به اصطلاح انسان ها به اصطلاح خشونت جز نهادشونه. خب بره کتاب انشن سوسایتی رو بخونه که ببینه قبایل بومی چجوری زندگی میکن، یا الان قبایل بومی چجوری زندگی میکنن. آیا واقعا خشنه؟ چه خشنه؟ آیا بومیان امریکا خشن بودن؟ آیا اونایی که اومدن این سرزمین رو اشغال کردن؟ کتاب خوارزمی رو از جان بخونم، تاریخ به اصطلاح مردم امریکا، که در حقیقت نقل قولهایی از دولاس کاساس که در حقیقت کشیشیه که نوشته های کریستوف کولوم رو جمع کرده. برای که کریستوف کولوم روز به روز یادداشت می‌کرده. این آدم واردی بوده، تمام مشاهداتش رو یادداشت کرده. نوشته های کریستوف کولوم رو بخونم که ببینن بومیان امریکا موقعی که کریستوف کولوم وارد میشه چجوری زندگی میکردن و اروپایی‌هایی که اومدن از کشتی پیاده شدن چه برخوردی داشتن، کی خشمن بوده. اونا براشون آب و نون و محتب و پر آوردن، کریستوف کولوم و یارانش با شمشیر وارد شدن. و توی یادداشتش می‌نویسه که ما کل این هزاران نفر رو با 50 تا سرباز میتونیم از پا در بیاریم، که همینطورم شد، قتل عامشون کرد. ولی خود این بومیان که خشن نبودن، جز ذاتشون نبوده، چون روابط تولید طوری بود که احتیاج به این قضیه نداشتن. احتیاجاتشون رو جمعی تهیه میکردن و جمعی هم مصرف میکردن. عقب افتاده بوده، آره، هر سبت که بخش وسیعی از زندگیشون رو صرف گرفتن یه ماهی یا کشتن یه میمون یا کشتن یه جانور دیگه برای اینکه به اصلاح کبابش بکنن بخواه، همه اینا درست. ولی برای حسابت دروغگویی و تقلب و خشونت و امثال هم جایی نبوده، جز طبیعتشون نبوده. تا اینکه نیروهای مولده، همینطور که عرض کردم، نیروهای مولده رو عرض کردم که دو بخش داره که بسیار مهمه تفاوت این دو بخش رو بدونید. یکی انسان‌های مولدن که در مغزشون همین طور پیشرفت می‌کنن، دست می‌برن تو طبیعت و ابزارسازی می‌کنن و با ابزارسازی و دست بردن در طبیعت، طبیعت رو که تغییر می‌دن، خودشون رو تغییر می‌دن. به طور همزمان همه چیز در حال تغییره، به طور دائم. انسان هم دائم در حال تغییر و انسان بخشی از طبیعته. من هفته گذشته عرض کردم که بشر اون همان یا ایدنتیتی با چیز نداره مثل حیوانات، ولی وحدت یا یونیتی داره، بخشی از طبیعت واقعا انسان، و طبیعت رو باید نگه داره برخلاف نظام سرمایه داره. بنابراین یکی انسان های مولدن، ابزار تولید. جنبه تعیین کننده در این تضاد انسانه، انسان مولده. از نظر نیروهای انقلابی این مسئله جنبه تعیین کننده داره. حالا اینو من صحبت کردم که بنابراین نیروهای مولد میره جلو و به همراه اون در واقع نیروهای مولد به جایی میرسه که در چارچوب و در پوسته اون روابط تولیدی دیگه نمی گنجه. یعنی موقعی که فرزان به جای آسیاب بادی ماشین چیز میشه، فئودالیسم از هم میپاشه. فئودالیسم به این ترتیبه که از هم میپاشه، همینطور که بردهداری از هم پاشید. یعنی در واقع وسائل تولید طوری پیش رفت کرد که دیگه بردهدار صرف نداشت که برده رو نگه داره. در واقع دیگه صرف نداشت براش، قبلا صرف داشت. ما فکر نکنیم، البته تضاد بین بردهدارا و بردگان و جنبش اسپارتاکوس جای خودش، ولی زیر در اون زیر طوری بود که دیگه صرف نداشت بردهداری. نیروهای مولده اینطور پیش رفت، در فئودالیسم هم همینطور. حالا من میخوام برسم بر سر در واقع تضادی که بین نیروهای مولد و روابط تولیدی وجود داره و چرا الان نظام سرمایه‌داری در اثر این تضاد دچار تلاطم شده. میخوام چند تا مثال، چون وقت داریم یه مقدار، چند تا مثال برای عزیزان بزنم که ببینید موقعی که نظام سرمایه داری از اواخر قرن 18، قبلش دوره مرکانتیلیسم شما کار نداریم، برای اینکه سرمایه داری واقعی نیست. سرمایه داری واقعی از زمانی آغاز میشه که تولید از کارگاهی به کارخانه‌ای تبدیل میشه و در واقع کار به طور واقعی زیر سیطره سرمایه میره. اینو بهش میگن real subsumption of labor under capital. این زمانیه که قبلش سرمایه بر کار تسلطش فرماله، formal subsumption of labor under capital. اینا چیزایی که مارکس واقعا کشف کرده و به نظر من چیزایی فوق‌العاده پر اهمیتیه. بنابراین سرمایه داری واقعی از زمانی که کارگاهی به کارخانه‌ای تبدیل میشه و آهنگ کار و مهارت از دست کارگر گرفته میشه و به ماشین سپرده میشه. از اون زمان به بعد که ثلث آخر قرن 18 هست تا ثلث آخر قرن 19، براستی می شود گفت که نیروهای مولد و روابط تولیدی با همدیگه کاملا سازگاری دارن. یعنی نیروهای روابط تولیدی کاملا به اصطلاح خانایی با اصطلاح نیروهای مولد دارن. این دوره شکوفایی نظام سرمایه داریه. مزد و مزایای کارگرها، من در کشورهای اصلی سرمایه داری صحبت میکنم، مسئله جهان سوم که بعداً به وجود اومد و کشورهای سقاره، اون یه بحث جداگان است. من دارم راجع به مراکز اصلی سرمایه داری صحبت میکنم که چه دوره شکوفایی داشتن. اینه که چه در همین دوره شکوفایی چه بر سر ما آوردن، یکی از عزیزان سوال کرده در این زمینه و در جلسات آینده من راجع به اون مفصل صحبت خواهم کرد. مسئله رسا آسیا و افریقا و امریکای لاتین و امثال هم. ولی در این کشورها نیروهای مولد و روابط تولیدی با همدیگه خانایی داشتن و دوره شکوفاییه که از کانت گرفته تا هگل گرفته، ببینید چه چیزایی راجبشون نیستن و حق هم دارن و هم اصحاب دائره المعارف هر شبت که مونتسکیو هر شبت که و غیرش اینا. بنابراین این دوره ادامه پیدا میکنه تا ثلث آخر قرن 19. این دوره رقابتی سرمایه داریه و در نتیجه نظام سرمایه داری از طریق مکانیزم های درونیش میتونه مسائلش حل بکنه. یعنی چجوری؟ یعنی اونهایی که تولید کنندگانی که بهترین جنس رو به ارزان ترین شکل ممکن تولید میکنن اونا پیروز میشن و اونایی که نمیتونن این کار میکنن بیرون رفته میشن. در هر بحران و یا به اصطلاح اساسش در این سیکل‌های اقتصادی اونایی که ضعیف بودن نمیتونستن این کار بکنن بیرون رفت. یعنی در حقیقت به نوعی هر از هر بحرانی که میومدن بیرون سرزنده تر واقعا سرمایه داری میومد بیرون. بعضی ها فکر میکنن هنوز هم همونطوره، در حالی که اینطور نیست. به اواخر قرن 19 که میرسیم نظام سرمایه داری دچار مشکل میشه و نمیتونه دیگه دوران رقابتی رو ادامه بده، چون به دلیل مکانیزم های درونی نظام سرمایه که اینا رو قبلا من راجبش صحبت کردم، یعنی تضادی که بین مزد و مزایای کارگرا یعنی تقاضای مؤثر و عرضه وجود داره، عرضه در اثر پیشرفت تکنولوژی از این بالا میره، تقاضا که مزد و مزایای کارگرا و زحمتکشا یعنی طبقه متوسط حالا هر که اسمشو بذاریم دائم روش فشار وجود داره، تضاد بین عرضه و تقاضا به جایی میرسه که اینا نمیتونن دیگه دوران رقابتی رو ادامه بدن و دوران انحصار آغاز میشه و این و یکی دیگه هم مجبورن برن بازارهای دیگه رو تسخیر بکنن برای اینکه قدرت خرید در کشورهای خودشون. من اون نقل قول معروفی رو که هر شبت که اون امپریالیست معروف گفته بود که ما این همه تولید میکنیم ولی کارگرها قدرت خریدشون ندارن، برای از اون بارها و بارها گفتم. و بنابراین دو اتفاق میفته و سیستم سرمایه داری دچار تلاطم میشه. یعنی در حقیقت دوران شکوفاییش رو که سازگاری کامل نیروهای مولد و روابط تولیدی هستن اون به هم میخوره و مجبورن عوامل بیرونی رو مکانیزم های بیرونی رو وارد بکنن برای نجات سرمایه داری. تسخیر کشورهای دیگر، جنگ و یا اختراعات دورانساز که اینا رو پالسویزی قشنگ به اصلاح چیز کرده، اختراع لوکوموتیف، اختراع اتومبیل، عصبت که و یا ماشین بخار، اینا چیزایی هم که سرمایه‌داری رو میتونن نجات بدن که بعضی از اینها مثبت و بسیار هم عالی هم. ولی همینطور که عرض کردم هم انحصار که دولت دخالت میکنه، هم امپریالیسم که کشورهای دیگر رو تسخیر میکنن، این دخالت دولت در امر اقتصاده، یعنی مکانیزمای بیرونی میان. بنابراین سازگاری بین نیروهای مولد و روابط تولیدی دچار اختلال میشه. در اینجاست که موقعی که در یه سیستم تضاد بین نیروهای مولد در روابط تولیدی به وجود میاد، اون سیستم دچار دوران تلاطمش میشه. به همین دلیل که اریک هابسبام، عزیزان میدونن که چند کتاب داره که راجع به تاریخ سرمایه داری دوره انقلاب، دوره کپیتال و دوران قرن بیستم رو میگه عصر نهایت ها، جنگ، انقلاب، تلاطم. شما ببینید در قرن بیستم چه اتفاقی افتاده. حالا میرسیم به قرن بیست‌یکم که تشدید همون تلاطم هاست و تجاوز به کشورهای دیگه، جنگ، سرکوب، خونریزی، رفتن به طرف زمستان اتمی، تسلط بر کشورهای دیگه، این به دلیل تضاد بین نیروهای مولد و روابط تولیدیه. این یکی از اصول بنیانی ماتریالیسم تاریخیه که من هفته گذشته راجع بهش صحبت نکردم. این در مقدمه ای که مارکس به اصطلاح مقدمه بر اقتصاد سیاسی این مسئله رو مطرح میکنه که دورهای انقلاب و تلاطم در سیستم ها، این در سیستم برده‌داری هم بوده، دچار تلاطم شده، جنبش اسپارتاکوس و جنبش های متعدد دیگه، جنبش های در زمان فئودالی، هر شبه که از جمله خود پروتستانیسم علیه فئودالیسم بوده، در خلاف اون چیزی که کارل ماکس وبر میگه که نمیدونم این روحیه پروتستانیسم که سرمایه داره، سرمایه داری به وجود اومده بود، احتیاج پروتستانیسم داشت، یعنی زیربنا درست شده بود، احتیاج به یه روبنایی داشت که مسئله ربح و مسئله بهره یا به اصطلاح عرض شود که رباخاری رو که کاتولیک ها به اصطلاح نمیپذیرفتن رسمش بکنه. بنابراین اونا همینطور که ما دوره تلاطم در بردهداری داشتیم، در دوره فئودالیسم داشتیم، الان هم از قرن بیستم به این طرف ما دوران تلاطم در سیستم سرمایه داری. اگر بخوایم تمام این سیاست هایی رو که هر روز روز من تو اخبار برای عزیزان مطرح می کنم ریشه هاش کجاست، چرا اینطوره، تا زمانی که ما دید ماتریالیستی و دیالکتیکی نداشته باشیم نمیتونیم اینا رو تفسیر علمی ازش داشته باشیم. به همین دلیله فقط مسئله این نیست که داشتن یک ایدئولوژی علمی و انسانی و شدنی فقط این نیست که سرنوشت ما به دست خودمون باید بیفته، بلکه باید تفسیر درست و علمی از اوضاع روزمره باید داشته باشیم. اینو که چرا امریکا میخواد الان روسیه رو به چالش بکشه و ما رو به طرف یه زمستان اتمی ببره، این به دلیل نمیدونم فقط قدرت امریکاییه، نمیدونم خیرخواهی امریکا علیه دیکتاتوری نمیدونم پوتین نیست، یا اگه کشورهای دیگر رو میده تجاوز میکنه و مثلا رژیم ها رو عوض میکنه، به دلیل بحران درونی خودشونه که این حالا باید دید تا مثلا. حالا چند تا مثال برای عزیزان بزنم که در خود امریکا ببینید، موقعی که امریکا نیروهای مولدش با روابط تولیدیش خانایی داشته از چه چیزایی دفاع کرده؟ اگه من یه زمانی فرصت بکنم مقاله از آلفرد مکوی برای عزیزان خواهم خوند که چطور امریکا داره به طرف فاشیسم میره و رفته، ولی آلفرد مکوی در مقاله‌ای که در Common Dreams البته در Information Clearing House هم اومده در 24 فوریه نوشته، مقاله عجیبیه واقعا که باید خونده بشه. آلفرد مکوی رو من قبلا به عزیزان معرفی کردم، کسیه که باز در دانشگاه درس میده، الان یادم رفت در کجا، شاید اونم در دانشگاه ویسکانسین باشه فکر میکنم، عرض شد که راجع به شکنجه موقعی که افشاگری شد که امریکا چه شکنجه هایی داده تحقیقات عظیمی کرده راجع به اون قضیه و من دو کتاب ازش معرفی کردم راجع به شکنجه که دولت های متمدن امریکا، انگلیس و کانادا، انگلوساکسون، اینا چه تحقیقاتی روی صدها و هزاران مریض کردن، اینه که چطور به طور علمی شکنجه بدن، آدم کشی بکنن. این سه کشور متمدن و انگلوساکسون. آلفرد مکوی راجع به این قضیه فوق العاده رساله. حالا توی این مقالش میگه که نئو کنسرواتیو ها از کارل شمیت که تئوریسین نازی ها بوده در واقع تبعیت میکنه و میگه که چرا لیو شتراوس که شاگرد کارل شمیت بوده. صهیونیست معروف لیو شتراوس پیوند صهیونیسم و نازیسم رو اینجا میشه درک کرد. من نمیدونستم که پال ولفویتس، شولستی، حضرت ریچارد پرل اینا شاگردهای لیو شتراوس بودن. لیو شتراوس شاگرد کارل شمیت نازی تئوریسین به اصلاح هیتلر بوده. پیوند اینا رو آدم. ولی امریکا در زمان شکوفایی سرمایه‌داریش ببینید از چه چیزایی دفاع کرده. کنفرانس اول صلح لاهه در 1899 که در اون زمان اندرو دیکسون وایت نماینده امریکا بوده، پایه‌گذار دانشگاه کورنل هم هستش، برای ایجاد دادگاه داوری دائم جهانی، دادگاه لاهه، همون دادگاهی که دکتر مصدق در سن از ایران دفاع کرد برای ملی کردن صنعت نه، این در حقیقت بنیانگذارش امریکایی بوده یا طرفدار بنیان. در 1899 دیوان داوری لاهه، در کنفرانس دوم همین لاهه 1907 وزیر خارجه امریکا الیهود روت از حل مسئله کشاکش‌های جهانی در عرصه‌ای که در مجمع حقوق‌دانان حرفه‌ای عرصه‌ای بعد از جنگ دوم جهانی، حتی سازمان ملل عرصه‌ای اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ژنو، همه اینا. آلفرد مکوی میگه که الان امریکا تمام همون چیزهایی رو که خودش در به وجود اومدنش برای حقوق بشر، برای عدالت اجتماعی، تمام رو لگدمال کرده و داره لگدمال میکنه و از تئوری‌های کارل شمیت نازی داره تبعیت میکنه. حالا من اینو میتونم راجع به انگلیس، برای آلمان و غیره و غیره، همه اینا رو مثال بزنیم. زمانی که نیروهای مولد خانایی دیگه ندارن با روابط تولیدی، از نظر سیاسی سیستم به طرف فاشیسم میره و از نظر اقتصادی هم طبیعت رو نابود میکنه، هم بخشهای وسیعی از جامعه بشری رو از بین میبره، به خاک و خون میکشه، میلیون ها انسان از گرسنگی از یک طرف نمیرن، از طرف دیگه ثروت‌های میلیاردی و تریلیون دلاری در قطب دیگه جمع میشه. چند مثال دیگه راجع به رابطه امریکا با ایران، اینا دیگه تجربه شخصیه که ببینید در یه زمانی ایرانیا از امریکا چه برداشتی داشتن. خود من، برداشت من هر شبه که از تاماس باسکرویل، یه امریکایی کشیش بود پرسبیتریان که من رفتم چند سخنرانی تو همین چرچشون اینجا داشتم در کلیساش، مال همین کلیسای مال کالیفرنیا باید، یا به هر حال کلیسای پرسبیتریان در تبریز بود و جان خودش رو در راه انقلاب مشروطیت داد. تاماس باسکرویل، این یک. آقای جوردن که اومد کالج البرز رو پایه‌گذاری کرد، که خود من اونجا تحصیل کردم که بچه دبیرستان البرز، یک به اصطلاح نهاد آموزشی بسیار بسیار برجسته، یک چنین کمکی کرد. و یا آقای شوستر که قبل از پهلوی ها یا در همون به اصطلاح جا به جایی ها از قاجار به پهلوی برای رفق و فتق امور مالی ایران اومد و واقعا دوستدار ایران بود و کتابی نوشت بعداً Strangulation of Iran in Iran، یعنی به حساب اختناق ایران، که به حساب کاملاً از هم از قاجارها هم از به حساب سیستم حاکمیت به حساب میگه که اینا چه اختناقی بود. این چیزی بودی که رابطه ما با امریکا بوده و همه ما قبل از 28 مرداد کشت مرده امریکا به عنوان یک نیروی ترقی‌خواه، یک دولتی که علیه استعمار انگلیس و امثال هم. بعدش چی؟ امریکا کیا رو میفرسه ایران؟ کرمیت روزولت رو میفرسه، جاسوس معروف، برای اینکه دکتر مصدق رو بندازه. بعدش دانال ویلبر رو میفرسته که به عنوان به حساب متخصص امور عتیقه نمیدونم فلان، یه جاسوس به اسلاسیس، و یه آقای ریشارد کاتون رو میفرسته که هم در 28 مرداد نقش داشت و هم در انتقال قدرت از شاه به خمینی، دشمنان قسم خورده ملت ما که تجاوز کردن، تجاوز به عنف به کشور ما کردن. علتش اینه که امریکا در یه زمانی همه مردم دنیا دوستشون داشتن، چون این بحران‌ها رو نداشته. موقعی که وارد دوران بحران میشه این طور، من حالا بقیهشو برای عزیزان و پیشنهاد میکنم مقاله دیگه رو از جان پیلجر، جان پیلجر اونم در Information Clearing House هست و نشون میده که در افغانستان اینا چی کار کرد، در اندونزی چی کار کرد، در عربستان، در خود ایران، در کل افریقا اینا چی کار کرد، در لیبی چی کار کرد. علتش ناسازگاری بین نیروهای مولد و روابط تولید. این روابط تولیدی عذر میخوام، این نیروهای مولد چه اختراعات و اکتشافات عظیمی که شده که میشه بشر رو واقعا به رفاه برسونه، در این چارچوب دیگه نمی گنجه و این پوسته باید تو برست از سندر، از هم فرو بپاشه. وقت من تمام عزیزان، فقط فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان می دونن که این بحث رو ادامه می دیم هفته آینده، عزیزان می دونن که برنامه هم به دانشجو تیوی هم به ifttv.com، به جای اون اکسپرتش عزیزان اگر بذارن کاتگوری بهتر کنه، الان بعدا تغییرش میدیم، به این دوتا میره، بعدش هم به توییتر خواهد رفت و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به برنامه خودم mohit.gulshan.com. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.